شما بفرمایید که اون
بله، جلسه گذشته قرار شد که پاسخ این دوست عزیز رو بدیم. اصلا یه ایمیلی هم مجددا این دوست عزیز بر ما فرستاده بودن که اونم خدمتتون ارسال کردن.
بله،
و میخواستم لطف کنید و بپردازیم به اینکه این روکاری ها، روبناسازی ها کشوری رو و مردمی رو به استقلال و آزادی و مردم سالاری و برابری نمیرسونه و میتونه فقط یک دلخوشی برای ملت، برای لحظه باشه و در پس اون و در پی اون مردم رو به زیر اطاعت و فرمان در آوردن. و سپس همین که این انتخاب بین بد و بدتر، اون معضل بزرگ جوامع انسانیه که اگر هم میبینیم که بعضی جوامع تا این حد بعضی موقع دچار اشکال میشن، میباید این رو بین نوع بدتر و بدترین انتخابشون دید و این اون اوج حد اقل خواهیست.
بله، من همینطور که شما گفتید، بله، هم ایمیل گذشته رو دارم، هم ایمیل جدیدی که ایشون فرستادن. باز هم برای بار دیگه از ایشون من تشکر میکنم از علاقه که به این بحث نشون میده و اینکه نوع نگاهش به شدت مستقل و قابل احترامه.
کاملا.
و مثل دفعه گذشته احترام خودم رو به ایشون و به اندیشه های ایشون اعلام میکنم و در این حال سعی میکنم سوالاتی که مطرح شده رو جواب بدم. من ولی پیش از همین حرفا من میخوام به این دوست عزیز جوان بگم که یکی از خصوصیات جوانی تابو شکنیه. یعنی اگر یک جوان هم مثل آدم های جا افتاده مسن که هرگز فرصت مطالعه نداشتند و فقط اطلاعاتشون شفاهیه و بشنن بگن همین است که هست، دیگه باید به شدت متاسف بشیم و فاتحه اون ملت رو بخونیم. معمولا جوان شهامت اینه داره که وضع موجود رو که نگاه میکنه اساسی ترین سوال ها رو بکنه، چیزی که به شدت بدیهیه اون رو زیر سوال ببره. و این به ما اجازه میده اگر چنین شجاعتی داشته باشیم که تابو بشکنیم، ما میتونیم که به نتایج بسیار با ارزشی برسیم. اونهایی که فکرها و قهرمانهایی که برای ما ساختن رو زیر سوال ببریم، بپرسیم از خودمون و تحقیق کنیم ببینیم اینهایی که گفته شده تا کجا درسته و چرا این چنین بوده. به هر حال در بحث گذشته ایشون از من پرسیده بودن که چرا من به اقدامات بسیار خوب رفاهی، خدمات رفاهی فرقه در آذربایجان به ویژه در تبریز اشاره نکردم و از جمله تأسیس دانشگاه تبریز یا رادیو تبریز یا آسفالت خیابونها و خدمت شما از سبت به چاپ و نشر کتاب های ترکی اینها. البته اگر شما اشاره کردید در جلسه گذشته، من به نظرم پیش از این که به جزئیات این مطلب بپردازم، به نظرم میاد که همچنان که گفتم از ویژگی جوانی تابو شکنی هست، یکی دیگه از ویژگی هاش هم گسترش آرزوهاست. یعنی جوان هست و آرزوهای بلند، جوان هست و دید بلند. باید این کار کرد، باید توقعاتمون رو به سطح بالاتر برسونیم، از خودمون بپرسیم بهایی که اگر این، اگر رو توجه کنید، اگر این اقداماتی که گفته شده همه اصیل بود، همه جدن در خود تبریز تصمیم گرفته شده بود، همه واقعا بر مبنای دلسوزی به آهاد مردم بوده، آیا واقعا همه اینها میتونست وجه المصالحه یا اون طرف کفه ترازوی اون باخت به شدت بزرگ ویران کننده دورانساز در مردم ایران باشه؟ جواب منفی متاسفانه نه. ما یک فرصت های تاریخی گاهی گیرمون میاد که اگر زرنگ باشیم از این فرصت‌های تاریخی استفاده بکنیم بردیم، ولی اگر اون فرصت تاریخی را از دست بدیم خیال نکنیم که فردا دوباره اون تکرار خواهد شد. دوره‌ها و دهه‌ها و زمان‌ها می‌خواد بگذره تا یک بار دیگه اون فرصت تکرار شه تا ما بتونیم استفاده بکنیم. همچنان که در 8-9 سال پیش در خرداد 76 با انتخاباتی که در ایران انجام شد با همون سیستم اشکالدار فرصتی پیش اومد و کسانی مسئول شدن که از این فرصت استفاده کنن که متاسفانه در پایان 8 سال به جز نتوانستن و ندانمکاری و تأسف و از دست دادن فرصتها و استادی کامل در فرصت سوزی چیزی به جا نذاشتن و شرایط رو تا به اونجا رسوندن که ما الان با این شرایط وحشتناک روبرو هستیم. در اون روزگار سوال این است که اشاره کردم تمام آزادی خواهان ایران به ویژه در تهران التماس می کردن به پیشوری که بیا این شعارها رو گسترش بده، صحبت از مغولستان کردن، جمهوری سوسیالیستی کردن آذربایجان نکن، یا حتی از خودمختاری حرف نزن، یا بگیم که همچنان که خوب میگی که مرتجعین در تهران حاکمن و اونها هرگز دلشون به حال مردم نسوخته، همه اغلب اوقات یا حلقه به گوشن یا وابستن یا در مسیر منافع بیگانه حرکت میکنن، بیا نیروهامون رو هم بذاریم. حالا ما تجربه زیاد داریم، کارناممون قطوره، نهضت جنگل رو داریم، خیابانی رو داریم، انقلاب مشروطیت ناکام رو داریم و کلونل پسیان رو داریم، انواع اقسام خیزش ها ریز درش رو در ایران داریم، از همه اینها ما میتونیم استفاده بکنیم و بیاییم با روی هم ریختن نیروهای آزادی خواه این برای همیشه یک بار و برای همیشه تکلیف این نیروهای متقلب مرتجع در تهران رو روشن بکنیم و یک نظام دموکراتیک به جاش بنشونیم. البته نیروهای مخالف این بیرون از ایران فراوون بود، در هفته های آینده شاید اشاره بکنم و اسنادی که امروز در اختیار ما هست نشون میده که مسلبات کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی در مسکو که بعد به باکو میمد از طریق باقروف به پیشوری ابلاغ میشد، اونها چی میگفتن، اونها دنبال چی بودند. در پاره از مواقع اشاره خواهم کرد که دنبال این بودند به ویژه باقروف به شدت اصرار داشت به نیروهایی که به تبریز اعزام میکرد، به اونها میگفت ما باید سعی کنیم اونها رو به بالای عرصی ها بچسبونیم و بعدم همه رو وارد خانواده میهن انقلابی سوسیالیستی شوروی بکنیم. همه این فکرها بود، این حرفا زده میشد، اسنادش موجوده.
بله.
اما در اصرار آزادی خواهان به این بود که این صحبت ها رو ما نکنیم، بیایم نیروهامونو بذاریم که روی هم و حکومتی رو که سالیان دراز آرزوش رو داریم بسازه. اما ایشون حواله اونها رو فارس ها رو به سیرابی خوردن داد و بعد گفت که شما برید دنبال کار خودتون، هر کسی سی خودش بره، ما دنبال کار خودم، شما هم دنبال کار به ما نداشته باشید و اینا دنبال کار خودشون رفتن. اما
فکولی های سیرابی خور و پای منقل پیلان،
بله بله، ولی در وقتی که 19 مردی بهشت 1325 تخلیه نیروهای بیگانه شوروی از ایران تکمیل شد و مذاکره بین تبریز و تهران آغاز شد و بعد مظفر فیروز از طرف قوام به تبریز اومد، همه چیز عوض شد. شعارها این بود که ما برای ایران میخواستیم به جنگیم. خب این فرصت از دست رفته رو چگونه وقتی که اون همه نیرو در اختیار داشتید چرا از دست دادید که حالا بیاید در آخرین روزها در آخرین ماها شعار آزادی ایران رو بدید؟ من وقتی اینها رو میخوندم همین حاشیه نویسی کردم، نوشتم که ای کاش میشد این شعارهای کنگره اول در تبریز رو با این شعارهایی که این زمان داده میشد رو میتونستیم به هم بچسبونیم، وسط پیچی کنیم، بریزیم تو دور ببینیم چه چیز زیبایی از آب در میمد. جدن پیشوری میتونست، گرچه دیگران انتخابش کرده بودن، اما پیشوری میتونست شیخ محمد خیابانی دوم اما موفق بشه. پیر خیابانی ناکام شد، اما این میتونست خیابانی کامیاب بشه، خیابانی موفق بشه و ستارخان موفق بشه. میتونست واقعا با حرکتی که انجام داده بود، با روبی که به وجود آورده بود، با از هم پاشیدگی فوق‌العاده‌ای که بر حکومت تهران حاکم بود، میتونستن این کار رو بکنن. ما شاهد بودیم که نیروهای نظامی اعزامی از تهران از شهیدآباد قزوین به اون طرف در نتونستن برن. امکان این که ما بیایم بگیم که الان ما میخواییم یک حکومت دموکراتیک واقعی بسازیم و بعدم با همه نیروهای سرتاسر ایران متحد شیم، کاری که انجمن تبریز در انقلاب 11 ماه تبریز کرد، بکنیم، اما نکرد. و اما راجع به همین اقدامات وقتی در من میخوندم یاد این میافتادم که اگه بخواییم به خاطر این به پیشوری نمره بدیم، باید یه نمره بزرگتری هم به شاه بدیم. یعنی که در سالهای بعد از دهه 40 با نگرش جدید به تبریز رو تبدیل به یکی از مراکز مهم صنعتی ایران کردند. چون میدونید که همین الان ماشین سازی تبریز، تراکتور سازی تبریز، ایدم تبریز، موتور سازی، انواع اقسام صنایع سنگین در تبریز در اون سالها مستقر شد. فراموش نکنید در رژیم تک نفره شاه اگر همین اتفاقات در اونجا نمی افتاد، هیچ کس جرأت نداشت بگه چرا. همه را اگر میتونستم ببرم به اصفهان، که معمولا میدونیم که اصفهان همون زمان هم حالا جاییست که بیشترین، پرسودترین، بهترین پروژه های اونجا نصب میشده، همین الان هم به لحاظ سرانه های ملی اگر مقایسه کنیم، سرانه تعداد دکتر به هر 1000 نفر، تعداد تخت نسبت به هر 1000 نفر، تعداد میزان راه به وسعت منطقه، تعداد خط تلفن و مدرسه، همه اینا رو حساب بکنیم، میدونیم که تهران همیشه مقام اول داره و بلافاصله اصفهان دومه. و اگر عرض میکردم اون اتفاقات در زمان شاه نمی افتاد و اون صنایع در آذربایجان در تبریز مستقر نمی شد، هیچ کس هم نمی گفت که چرا نکردی، باید بیاید اینجا این کار رو بکنی، ولی کردن. حالا چرا کردن، اگر فرصتی باشه در آینده در بارک صحبت میکنیم، اما من شخصا هرگز کوچکترین کردیتی و اعتباری و هورایی برای شاه به خاطر اون کارهایی که اونجا کرده بود نچشیدم و کردیتی هم ندادم. همچنان که برای این کارهایی که شما دوست عزیز اشاره کردید خیلی متاسفم. اسناد بسیار زیاد امروز در اختیار ماست، دقیقا در مسکو تصویب شده، در باکو روش کار شده که چند میلیون نسخه نشریه به زبان ترکی پخش بشه، هم از هواپیما اعلامیه ریخته بشه و هم در مدارس به دست محصلان داده بشه. مصوبه اون در مرز بود که فرهنگ آذربایجانی ترکی در اونجا تشویق بشه. تئاترهای آرشیم مالالان و عاشقها و بقیه تئاترهای معروف اون زمان همه در تبریز و شهرهای آذربایجان تشویق بشه و اجرا بشه که مرتب میشد و مورد استقبال قرار می گرفت. هیچ کس بعدش نمی اومد بره و در اون سالن بسیار زیبای مجلل شیر خورشید تبریز که تالی دوم سالن بود که همین الان در باکو هست، که من در اون سالن باکو از هنرمندی هایی که آذربایجانی ها می کردن لذت وافر بردم و هرگز یادم نمی، خاطره خیلی زیبایی دارم از اون سالن، که در حالی که همراهان از جمله آقای عزت الله انتظامی، هنرپیشه معروف، که به قدر محو زیبایی اون هنرنمایی شده بود که از صندلیش بلند شده بود، من ضمن اینکه لذت ها رو می بردم از خودم می پرسیدم که این سالن دومیش در تبریز بود که با چند تا دینامیت منفجر کردند که بخشی هم از ارک تاریخی تبریز خراب شد، از بین رفت و کتابخانه ملی تبریز با دینامیت منفجر شد و بعدم کتاب نوشتن به نام مسجد مسجد شد، دو جلد نویسوندن البته به نام امام جمعه و به جای اینکه تحت تعقیب قرار بگیره هیچ کس به خودش اجازه نداد اعتراضی به اون بکنه و همین حالا هم که اخیراً به گزارش خبرگزاری تبریز شنیدیم که ارک تبریز دچار خرابی های وحشتناک شده به خاطر مسلح، باز هم به خاطر اینکه اونایی که مسئولیت این امر رو دارن یا اصلا ارق ملی ندارن و اصلا دغدغه خاطرشون نیست و یا اینکه دستشون تو دست هم دیگه است، هرگز به خودشون اجازه ندادن که کسی که مرتکب این خرابی ها شده رو تحت تعقیب قرار بده، در حالی که قانون اساسی میگه تمام آحاد مردم در برابر قانون یکسانه، میبایستی تحت تعقیب قرار میدادن که این ثروت ملی بسیار با ارزش ما چگونه از بین رفت، چگونه صدها جلد کتاب دست نویس خطی منحصر به فرد کتابخانه ملی در کارتون های زیرزمین باغ گلستان تبریز پوسید و یا از اونجا دزدیده شد و در بازار فروخته شد. اینا واقعیت های هست که بوده در اون سالن زیبای اونجا. بله، اومدن این نمایش ها رو اجرا کردند و خیلی ها لذت بردن، طبیعتا من هم بودم لذت می بردم، شما هم لذت می بردید. ولی این که مشخصا دستورالعمل اینه که ما باید کاری بکنیم که اهالی اونجا بدونن که اگر با ما باشن مرفه خواهند شد. با این دستورالعمل های عمرانی پول می فرستدن، تلگرافاتی که پیشه بری به باقروف میکنه و باقروف مرتب از مسکو بودجه جدید میخواد موجوده، پولهایی که میخواستن از اونجا بفرستن میفرستدن، معلم فرستادن، برای دانشگاه. شما میدونید دوست عزیز من که اولین گروه استادان اونجا اکثرا از باکو اومده بودند، از اونجا استاد فرستادن و همچنان که برای رادیو تبریز فرستادن. ولی سوال اینه که واقعا اگر اون زمان نمیشد اون منطقه فرهنگ خیز آذربایجان بعدن هم هیچ وقت نمیتونست دانشگاه داشته باشه؟ چرا؟ میتونست داشته باشه و میداشت. طبیعت منطقه، طبیعت تحول در همه جهان، این هنر هیچ کس نیست. طبیعت تحول در همه جهان که همه جا بود، وقتی که در آقای محمد ظاهر شاه در افغانستان دانشگاه میسازه، خیال میکنید دیگه محمد رضا در آذربایجان در تبریز دانشگاه نمیساخت؟ اما بدون این که بخوام نیت خیری اگر در کار بوداره ندیده بگیرم، به این نکته اشاره میکنم، ای کاش این کارهایی که انجام شده بود از درون خواسته و خالص و ناب مردمی بود، بدون این که دیکته شده بیگانه بوده باشه، بیگانه که با کمال بی انصافی و نامردمی دستش از پشت اینها برداشت و اینها رو تشویق کرد که با مظفر فیروز بسازند. و بعدن هم هفته پیش اشاره کردم که دست آخر وقتی که پیشوری با جهانشاه و پادگان میرن کنسولگری روسیه به سرهنگ قلی افتاد میزنه پیشوری این چه کاری بود کردی؟ تکلیف این مردمی که ما اینا را وردیم وسط چیه؟ ما بریم همه اینا کشته خواهند شد چیه؟ راحت جواب بده، میگه سنه جتران سنه دیگه جت. این فاجعه است. چرا اینقدر نگاه بسید گزینشی میکنیم؟ من میتونم تمام نفرتم رو نثار محمد رضا شاه و عواملش که اون کشتارهای بی‌شرمانه رو در اون منطقه کردن بکنم، اما در این حال نفرتم رو از این نامردمی اینها هم اعلام بکنم که شما بودید این فرصتهای بسیار زیبا رو از بین بردید، یک، و شما بودید که برای دهه‌های متمادی این منطقه رو که از پیش چوب رضا خان رو خورده بود دوباره زیر چوب و شلاق پسرش و امنیتی که با امنیتی کردن منطقه و نظامی کردن منطقه بردید و گذاشتید اون همه آدم کشته بشه. مگه شما نبودید که میگفتید اون مخ و دم مخ یخته؟ مگه نمیگفتید که مرگ هست برگشت نیست؟ چطور شد؟ چرا یه دونه هفتی که تو همون بغلتون بود و نداشتید تو شقیقتون بذارید خودتون رو بکشید که امروز مجسمتون رو بسازید؟ چرا؟ چرا دلتون رو به این خوش کردید که در باغ مردکان باکو از شما پذیرایی سطح بالا بکنن، از شما چند نفر خاص و بقیه اون چند هزار نفر افسر و گروهبان و مهاجر رو نمیدونم فدایی که تونسته بودن از مرز ردشن اونا رو بفرستن به خلفتونی هایی که مثل اردوگاه کار اجباری جیره قضایی آنچنان کم بدن که بعد از مدتی همشون رنگ و رخسارشون زرد و بیمارگونه بشه؟ چرا قبول کردید؟ مگه شما نمی گفتید ما نیروی مردمی، همه مردم با ما؟ اون همه مردم کجا رفتن؟ چه کردند؟ چرا بر نخواستن؟ چرا خیزش نکردن؟ چرا انقلاب نکردن؟ حالا فرضاً ترهات حکومت تهران رو رد میکنیم که مردم گوسفند نکشتند، مردم در برابر سربازان گوسفند نکشتند. البته این مسئله رو قاطی کردم با سوال بعدی ایشون که اشاره کرده بود که مبادا من 21 آذر رو روز نجات بدونم. نه عزیزم، من نه فقط اون روز نجات، اصلا من با این تفکر بزرگ شدم، در خانواده بزرگ شدم که از همون ابتدای فهمیدنم اینو میدونستم که این نیروهای شاه نبود که در آذربایجان اونجا رو بخواد نجات بده. این از با همین تفکر اصلا من بزرگ شدم. من همه 21 آذرها میدونستم که این یک نمایش بیشرمانه فریب و خود و نیرنگه. به همین دلیل هم در دورانی که شعر میگفتم، یکی از شعرهای که خودم هم خیلی خوشم میاد و هدیه کردم به یکی از دوستانی که در زندان وزیر شکنجه بود، به خاطر 21 آذر بود. همه اون سالها من در همه ما میدونستیم که این روز روز فریبه، روز نیرنگه. کدوم نجات؟ چه نجاتی و کیا؟ رزمارا نیروهاش فرستاد با اون عناصر آنچنانی، ذوالفقاری های زنجان رو من میتونم نجات بخش بدونم؟ نه نمیتونستم بدونم. اما واقعیت هم این هست که شما نگاه کنید ببینید آقای جهانشاهلوی قائم مقام نفر دوم بعد از پیشوری چی مینویسه تو کتابش. میگه غارت های غلام یحیی و غارت های اون طرف، غارت های فرقه ای ها با غارت های بعد از نیامدن نیروها تکمیل میشه. چگونه؟ چطور؟ اصلا شما ببین شرح کشافی میشون از غارت های غلام یحیی میگه، به دار زدن آخوندی که حکم جهاد داده بود بر علیه اونها. فکر کنید اون هم آخوندی که نه اینکه بگیم مثل آقا نجفی اصفهان زمیندار بوده، فئودال بوده، سرمایه دار بوده، یک روحانی بیمایه از لحاظ مالی بوده، اما معتقد بوده که کمونیستا کافرن، باید بر علیهشون جنگید. حکم داده بود، حکم فتوای جهاد داده بود، آقا رو به دار زدن. یا آقای چیز اصاف پور اصاف دقیقا یادم نیست، در زنجان به تو به دار زدن. اینها و بسیاری از مردم از این گذشته ازتون سوال کرد، شاید از همه سوال میکنم که از اونایی که در تایید اون فرقه حرف میزنم میپرسم که شما پیوسته در صحبتاتون میگید دموکراسی آزادی در اون یک سال، در اون دوران دموکراسی و آزادی در یک سال فرقه یک دونه روزنامه نشون بدید که مغایر و اپوزیشن فرقه بوده، مغایر حرفای فرقه حرف میزده؟ یک دونه تظاهرات 50 نفره نشون بدید که مردم جرأت کردن که در مقابل سیاست های فرقه راه پیمایی بکنن؟ یک دونه انجمن نشون بدید که میتونستن آزادانه دور هم جمع شن و برخلاف نظریات فرقه حرکت کنن؟ بخونید، حتی این منبع لازم نیست از خارج اومده باشه، منابعی که الان وجود داره گزارشات روزنامه آذربایجان، ارگان رسمی فرقه رسما اشاره به این میکنه هر کسی که از اونجا رفته بود به عنوان مرتجع و وابسته یا به بیگانه مطرح شده بود، اموالش مصادره شده بود. اون وقت نگاه کنه ببینه آقای دکتر جهانشاهلو در این باره چی میگه.
بله.
میگه این همه بهانه بود، دنبال این بود مخصوصا کسانی رو نشون کرده بودن که ثروت داشتن و اینها رو غارت میکردن. جالب اینجاست که به روایت دکتر جهانشاهلو میگه موقعی که زنجان رو قرار میشه تخلیه بکنن، اما نیروهای فدایی با نیروهای تهران مباره میجنگن، میگه در همون زمان هزاران گوسفند و نه فقط از زنجان گاو و گوسفند بلکه از دهات اطراف میانه جمع میکنه، از مسیر اردبیل بیل سوار رد میکنه به اون طرف و ایشون میگه تحویل سرهنگ فلانی شوروی میده. یعنی در اون زمان به جای جنگیدن غلام یحیی که جنرال شده بود، در تلگرافی که میزنه زیر اسم خودش مینویسه جنرال غلام یحیی، کسی که سواد خوندن نوشتن نه روسی نه ترکی نه فارسی داشته و کسی که هیچ یک از مدارج حتی ابتدایی تحصیلات رو طی نکرده بود، البته این تنها نبود، آقای وزیر جنگش هم که ایشون معاونش بود، وزیر جنگ فرقه مشتی بود که نونوا بود، چاکر بود و این شده بود وزیر جنگ. اون یکی وزیر پست و تلگراف کسی بوده که از خواهرزاده شجاع نظام مرندی میدونیم که در بحث‌های گذشته از مشروطیت انقلاب 11 ماه تبریز اشاره کردم که اون چه جنایاتی در کشتن آزادی خواهان در تبریز در منطقه کرد، اون وعده شده وزیر ایشون و کسی که در برابر شیخ محمد خیابانی قیام بیابانی درست کرده بودن، این آقا رهبر اون قیام بیابانی بود، حالا شده وزیر فرقه. البته وزیر دیگری هم داشت، مسئول دیگری هم داشت که از یاران خیابانی بود. اینا قیامی، زین العابدین قیامی، آدم باسواد و در این حال با نزدیک از نزدیکای شیخ محمد خیابانی، اما اینها هم بوده.
بله.
اینها در این مدت دموکراسی کجا بود؟ آزادی مردم تا کجا بود؟ واقعا هیچ کس اعدام نشد، هیچ کس به دار آویخته نشد، خونه هیچ کس توش نریختند، هیچ کس رو غارت نکردند؟ نه، یه خود باید واقع بین باشیم در اینی که جنایات نیروهایی که از تهران اعزام شده بود و وابسته هاشون در به خصوص در زنجان وحشتناک بود و در شهرهای مختلف بوده. شما کتاب از زندان رضاخان تا صدر فرقه رو بخونید، آقای مراقی نوشته، بخونید ببینید جزئیات این کشتارها رو توضیح داده، حتی اسم پاره ای از این افراد رو هم توضیح داده و جا به جا اشاره کرده. اینا واقعیت هست که نمیتونیم آقای مرادی مراقعی در کتاب با ارزشی که در این رابطه نوشته اشارات زیادی داره، بخونیم ببینیم داستان از چه قرار بوده. برحال این در رابطه با اون مسئلهی که ایشون اشاره کردن در رابطه با اقدامات.
بله.
و مسئله بعد این که اشاره به فیلمی کردن که شما هم گفتید اون فیلم دیدید.
بله.
و جالب اینجاست که کتاب دکتر جهانشاهلو رو که میخوندم ایشون نوشته که وقتی رسیدیم اونور از مرز رد شدیم، یعنی بعد از فرار از تبریز، در باکو با حضور مقامات جنرال آتاکشیوف و بقیه این فیلم رو آوردن نشون دادن که معلوم شد که بخشایی هم بعداً در باکو بهش اضافه کردند. حالا من نمیدونم این فیلم همون فیلمیست که شما دیدید که دکتر جهانشاهلو هم دیده و این ایشون توضیح میده که این فیلم رو مسئولین اطلاعاتی شوروی در از جاهایی که لازم بوده تهیه کرده بودن که بتونن ازش استفاده تبلیغاتی بکنن.
قطعاً همین فیلم بوده چون تمام صحنه ها بسیار تبلیغاتی است.
بله.
یه رویداد طبیعی نیست، مثل فیلم سینمایی آدم ها و صحنه ها خواستن اون هدف و منظور خودشون رو بیان کنن، تبلیغ رو تفهیم کنن.
بله به هر حال من اشاره کردم به مسئله حضور، چیزی که نجات آذربایجان ایشون حساسیت نشون دادن و گمان نمی کنم این روزها و در سالهای گذشته به جز هواداران شاه کسی دیگری از 21 آذر به عنوان نجات روز نجات آذربایجان اسم برده باشه. هم همون زمان بسیاری ها می دونستن که اون اسکوزاری قلابیه و ضمناً یه چیزی به این دوست عزیز جوان میگم، اون همینه که من شخصا شاهد بودم هرچی از سالهای فرقه 25 جلوتر می مدیم اون نجات آذربایجان گنده‌تر و حماسی تر می شد. یعنی نزدیک به سالهای سقوط رژیم شاه این نجات آذربایجان یه چیزی تشبیه مثلا نبرد استالینگراد شده بود، چون از به استناد به اتکای فراموشی مردم به خصوص نسل جدید بی‌محاباتر میتونستن واقعیت ها رو عوض بکنن و دروغ پردازی های بزرگتر بکنن، همچنان که 28 مرداد رو به عنوان قیام ملی جا زده بودن. ما یادمون هست که اونایی که سنشون اجازه میده یادشون هست که در سالهای نزدیک به 32 به راحتی نمیتونستن از کلمه قیام ملی حرف بزنن، ولی هرچی زمان به جلوتر میرفت این رو بیشتر جا مینداختن به خاطر اینکه اولا اسم مصدق اسم مبادا بود، عکس مصدق سند محکومیت وحشتناک بود و همین دلیل میدونستن که بچه های جدیدی که توی اون مدرسه های اون موقع بزرگ میشدن میمدن، حتی پدر مادرشون از ترس سواک که جا انداخته بودن که هر جا که برید هر دیواری موش داره و هر موشی گوش داره، حتی پدر مادرها جرأت نمی کردن در پستوها اسم مصدق رو بیارن، طبیعتاً انتظارشون این بود که هر دروغ بگن این نسل جوان باور خواهد کرد، که البته انتظار احمقانه‌ای بود. در 22 بهمن هممون شاهد بودیم، در ماهای منجر به 22 بهمن که حالا به سالگردش نزدیک میشیم و بعدها شاهد بودیم که عکس مصدق دست جوانهای 18-19 ساله دیده میشد و در فضای مبادا بودن مصدق بزرگ شده بودن. این واقعیت تاریخی سال بعد در تکرار تاریخ شد. وقتی خاتمی به دانشگاه رفت باز هم عکس مصدق به بالای دست دانشجوها، یعنی نسل سوم چهارم بعد از کودتای 28 مرداد باز هم مصدق رو ستایش کرد. حالا این یه واقعیت تاریخی است.